والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف وليته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين بحث ما در فرمایشات نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشکر رضوان الله علیه بود که اساس این سفارشات توجه انسان است در سطح مدیریت کلان جامعه به اموری که بر عهده اوست نسبت به وظایف گوناگونی که در سطح جامعه باید انسان‌ها آنها را عمل بکنند و وظایفی دارند برای اداره زندگانی صالح دنیایی که در پرتو این فرمایشات صلاح آخرتی هم تحقق پیدا میکنه. البته با استفاده از این فرمایشات در سطوح دیگر روابط اجتماعی ما استفاده می‌کنیم که این فرمایشات محدود به مدیریت کلان نیست. صلوات به پس
اللهم صل على محمد
روز تولد امام دهم امام هادی علیه الصلاه و السلام است و در آستانه عید سعید قدیر خم هم هستیم. برای نورانی تر شدن دلها و حرکت توجه به ذوات مقدسه ائمه علیهم السلام صلوات دوم بلندتر خواهد
اللهم صل علی محمد
روز جمعه و اموات و شهدا امام الشهدا ذوی حقوقمون بانیان این مجلس مرحوم شیخ محمود تحریری و در حال کسانی که این معارف به اونها مستند است و از اونجا گرفته میشه مرحوم علامه طباطبایی و آقای سعادت پرور و سایر بزرگان صلوات سوم و بلندتر خواهد
اللهم صل علی محمد و آل
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در فرمایشات علی علیه السلام به اینجا رسید که حضرت سفارشاتی برای لشکریان حکومت اسلامی بیان فرمودند که این فرماندهان و لشکریان از چه ویژگی های اخلاقی و خانواده‌ای باید برخوردار باشند. این مطالب در جلسات گذشته بیان شده است و پس از این سفارشات حضرت سفارشات خاصی به خود مالک اشتر رضوان الله علیه دارند در رابطه با چنین افراد که چگونه با ایشان برخورد بکن. فرمودند اولا باید نسبت به امور ایشان سرکشی داشته باشی و مانند سرکشی پدر و مادر نسبت به فرزندانشون که در این حالی که نظارت دقیق می کنند، این نظارت با ترحم و عطوفت است و اگر به آنها چیزی اعطا کردی و در رابطه با اداره زندگانیشون که باید به آنها توجه داشته باشی به آنها توجه داشتی، یک وقت آنها را بزرگ نشماری. که این نفسانیات رذیله‌ای رو به دنبال داره که عرض کردیم که اگر کسی با افرادی و اهل خانه‌اش مثلا ارتباط اداره‌ای دارد، اگر آنچه را که برای اونها فراهم میکنه همواره در جلوی چشمش باشه و بزرگ جلوه بکنه، حالت من و اذیت و اینها برای او پیش میان، حالت تفاخر و امثال این حالتهای نکوهیده برای او طبیعتا پیش میان. ازا فرمودن به این که این حالتها پیش نیاد، اصلا آنچه را که در نزد اونها میگذاری بزرگ نشمار. برحال ما از این مسائل استفاده های گوناگونی میکنیم، هم استفاده های مبنایی اون مقداری که ذهن کوتاهمون بهش میرسه و هم استفاده های بنایی. اینها استفاده های مبنایی است که حضرت میفرمان که برای پیشگیری عروض حالات مذموم در انسان سعی کنه اون جنبه هایی رو که موجب رشد خود بزرگ بینی می شود اونها را قطع کنه در وجودش. اینها یکی از اون زمینه هاست، چون بین پرانتز هر یک از ذوائل نفسانی به هر حال یک ریشه های دیگری هم داره، همونطور که هر یک از اوصاف حمیده یک ریشه های اصلی داره، که هر مقدار انسان همتش در اصلاح حالات درونیش بیشتر باشه سعی میکنه که ریشه ای تر به حالات و رفتارش توجه بکنه. این نکات رو خیلی باید ما دقت داشته باشیم، چون کتاب و سنت شرح حال انسانی است که میخواد در قله صعود به بی‌نهایت بره و شرح حال انسانی است که در قله نزول به نهایت درجه رسیده. این نکته رو ما باید بدانیم، معتقد باشیم. لذا برای همه درجات کمالی انسان راهکار داره و برای همه درکات نزولی انسان هم در حال بیانات داره. منتها باید با یک دید عمیق کارشناسان واقعی به قرآن و سنت به این معارف توجه بکنند. بعد فرمودند اگر به هر حال طبق معاهدات حقوقی با ایشان رابطه مالی هم داشتین، تو نباشی که اونها را هم هیچ بیانگاری، نه خیلی بزرگ بیانگار، نه اینکه هیچ، تا اینکه اونها طلبکار بشن. هر دو رو باید ملاحظه کرد که الان توضیحاتش عرض شد، فقط میخوایم به مطلبی که امروز میخوایم انشاءالله توضیح بدیم میرسیم. میخواهد که اگر اینگونه برخورد بکنی، این زمینه بیشتر میشود که ایشان حالت دلسوزی نسبت به تو داشته باشند و خیرخواهی داشته باشند. کس کردیم یکی از اموری که بین مؤمنین باید حاکم باشه اون حالت خیرخواهی برای یک دیگر است که از آن به نصیحت تعبیر می شود، که ظهورش ابتداعا در دلسوزی ظهور میکنه. اول انسان دلش به حال یک شخص ناقصی میسوزه، بعد خیرشو میخواد، خیرشو پیشنهاد میکنه، حالا مادی باشه یا معنوی باشه. و انبیا و اولیا علیهم السلام در مرتبه اول ناصح انسان ها هستند، همونطور که در قرآن کریم این معنا آمده. خب بعضی مطالب است، بعضی از امور است موجب این حالت دلسوزی میشه. فقط که رابطه صادقانه داشتن با دیگران این موجب دلسوزی میشه، یعنی طرف بفهمه که رابطتون رابطه صادقانه است. اگر دو تا دوست رابطه صادقانه داشته باشند، این قطعا در مشکلات یکدیگر مشکلات دیگر رو درک میکنند و سعی میکنند با حالت خیرخواهی اون مشکل رو برطرف بکنه. و همینطور در روابط گوناگون اجتماعی این چنینه، در روابط کلان بالاتره. زمینه‌های جلب اعتماد باید بیشتر حاصل بشه. بعد حضرت میخوان که ولا تدع تفقد لطیف امورهم اتکالا علی جسیمها، میخوان که نکنه به صرف این که شما به کارهای مهم این لشکریانت میپردازی توجه داری، از کارهای کوچک غفلت کنی. علتش رو هم بیان میفرماید. فإن لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به. چون برای الطاف کوچک و کم تو هم یک جایگاهی است که ایشان از آن بهره میبرند. وللجسیم موقعا لا یستغنون عنه، برای الطاف بزرگت هم یک جایگاهی است که ایشان از آن بی نیاز نیستند. خب اون چرا که از این فرمایش استفاده می کنی این است که وقتی مدیریت یک جایگاهی بر عهده انسان گذارده شد، وظیفه داره هم امور اساسی و کلان اون مرکز رو با دقت تحت نظر بگیره، اجرا بشه، هر کس وظایف خودش رو درست پیاده بکنه، به نتایج انجام وظایف اونها رو برسونه، و هم به امور کوچکی که دخالت دارد برای انجام اون وظایف اصلی. گاهی هست شخص یک گرفتاری داره، این گرفتاری به حسب ظاهر کوچکه، منتها تأثیر میذاره در روند کارش در این مجموعه، مربوط به این مجموعه نیست اما فکرش رو مشغول میکنه. به لحاظ این مجموعه این کار به هر حال کوچکیه، اما به لحاظ اینکه این ناراحتی مثلا روحی یا روانی برای این شخص موجب میشه که تأثیری بگذارد در کند شدن حرکت این مجموعه، به دیر نتیجه رسیدن حرکات این مجموعه فرمودن به اون امر کوچک هم رسیدگی بکن. به هر حال در رأس نظام عالم خدای متعال دیگه، خدای متعال در کوچک و بزرگ امور عالم و انسان دخالت داره. کل یوم هو فی شأن، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر الهی هر روزه، هر آنه، در همه امور. خدای متعال از نمایندگانش میخواد که این کار رو، نه اینکه خودش کنار بره، نه، اینها پیاده کننده هستند، اون کار خدا رو توفیق دارن که این کار رو خلاصه داشته باشن. اینها هم ظهوری داشته باشن نسبت به اوصاف الهی. اولین نمایندگان حق تعالی انبیا و رسولان الهی هستند و سپس اوصیاء این انبیا، و بعد از این اوصیاء اون کسانی که برای اداره جامعه در نبود اوصیاء یا محدود بودن قدرتشون، اینها موظف میشن از جانب اونها که این کارها رو انجام بدن. و همینطور در هر اجتماعی که یک وظایف حقوقی در شرع مقدس برای اون اجتماع و مسئول اون اجتماع مقرر شده، که اولین جامعه‌ای که انسان رشد میکنه نظام خانواده است، که وظایف حقوقی برای پدر و مادر قرار داده شده. و با این تعبیرات که از کردیم، این مطالب در این جامعه کوچک هم خلاصه صادقه، در اجتماعات بزرگتر هم صادقه. لذا میفهمند که کار مسئولیت ها، اگر عهده‌دار مسئولیت شدی یا نباید عهده‌دار بشی، یا اگر عهده‌دار شدی ازدواج کردی باید ارتباطت با همسر ارتباط لطیف باشه، ارتباط دقیق باشه، هم لطیف باشه هم دقیق، چون نظام مدیریتی و خدای متعال بر عهده مرد گذاشته، اما مدیریت نخشونتی، مدیریتی که با محبت همراه باشه. و جعل بینکم مودتن و رحمه، الرجال قوامون علی النساء سعی جاشه، هیچگاه عوض نمیشه، اما با این مطلب اگر عوض بشه کار خراب میشه، که الان گاهی میبینی در نظام مدیریتی در خانواده ها گاهی اشتباه جا میفته. منتها مدیر باید صالح هم باشه، مدیر باید آگاهی به اون وظیفه ای که در تحت ادارشه داشته باشه. و هر حال حضرت میفهمن که شما سعی بکن که هم به کارهای بزرگ اون کسانی که تحت مدیریت شما هستند توجه داشته باشی، اون الطاف بزرگی که به اونها میکنی، و هم به اون امور کوچکشون هم که به هر حال مختل میکنه کار شما رو، به اونها هم توجه داشته باشی. در وسایل تربیتی هم این چنینه، استفاده دیگری در این جهت بکنیم. اون کسانی که به هر حال با افراد لایقی ارتباط تربیتی دارند باید این گونه باشه، هم امور مهمشون کلیشون با آن شخص به هر حال مورد مشورت قرار بگیره، و هم اموری که دخالت داره در روند اساسی حرکتشون، نه البته هر امر جزئی که خودش میتونه با عقل و درایت خودش به دست بیاره. و یه نکته دیگری اینجا استفاده بکنیم، نکات مختلفه ها، اولین نظام مدیریتی که انسان بر عهده‌شه در این عالم نظام مدیریت خودش بر خودشه. این فرمایش حضرت با این توسعه نسبت به اداره شؤون گوناگون خود، مخصوصاً حالات روحی، صادقه که انسان هم باید به اون جنبه های اساسی روحش توجه بکنه و هم اون جنبه های فرعی روحش، چون به هم مرتبطه دیگه. اینطور نیست که بگیم به هر حال یک امر جزئی که در روح انسان میاد بگیم حالا این آلودگی خیلی مهم نیست، آلودگی اساسی که در وجود ما نمیاده که، نه، فرمودن باید دقت داشته باشیم. آلودگی های جزئی کم کم کلی میشه. از این جهت فرمودن اگر خدای نکرده کسی مبتلا به صغیره ای شد، بلافاصله توبه کن، نگذارد این صغیره تداوم داشته باشه. تا خدای نکرده به کبیره بیانجامد، کبیره بشه. لذا فرمودن اصرار بر صغائر از کبائر است. اینا رو خوب دقت داشته باشیم، اینها بیانگر این راهکارهای روحی انسان است. خب مطلب دیگر میخواد که ولیکن آسر و رؤوس جندک اندک من واساهم فی معونته و افضل علیهم من جدته بما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم. میفهمند که باید برگزیده ترین فرماندهان لشکرت کسی باشه که با زیر دستاش حالت مساوات داشته باشه در کمک کردن به ایشان، یعنی اگرچه باید در نظام اجتماعی رئیس و مرؤوس باشه، فرمانده و فرمانبر باشه، و هر کدام هم یک وظایف حقوقی دارند، باید اون وظایف حقوقی هم مراعات بشه. اما علاوه بر این وظایف اخلاقی و روحی هم باید همراهش باشه. همونطور که عرض کردیم بارها، نظام سیاسی اسلام جدای از نظام اخلاقی و معنوی آن نیست و از امتیازات این نظام این چنینه که دارای ابعادیه. و حال اینا طرحهایی است که اسلام داره. حالا این طرحها کی پیاده بشه به طور کامل، ما در راستاش هستیم، در مسیرش هستیم، هنوز شاید توی جادهش هم نیفتادیم. اینها رو باید دقت داشته باشیم. این تنها مال اون زمان نیست که جهانی شدن مطرح نبوده، الان هم که مسئله جهانی شدن مطرح است و اینها، الان هم اینها کارسازه. منتها هر زمانی به اندازه خودش، نگیم که حالا به طور کامل نمیشه پیاده کرد، پس اصلشو بذاریم کنار. حالا که به هر حال ما نمیتونیم یک هوای صاف استفاده بکنیم، پس بذار دیگه این هوا دیگه تا آخر آلوده بمونه به عنوان مثال. نه، هر کسی وظیفه داره به اندازه‌ای که میتواند در جهت این کمال خلاصه دینی حرکت بکنه. از این جهت حضرت حال که یکی از اصولی که باید بین فرمانده و فرمانبر باشه، رئیس و مرؤوس باشه، علاوه بر مراعات کردن احترام یکدیگر، اون حالت مساواته. اینطور نباشه که بگه حالا ما در این رتبه هستیم و به هر حال باید این گونه زندگی داشته باشیم، حالا اونها زیر دست هم یعنی یه جون بکنن باید خودشون بیان بالا. اونا در حد بخور و نمیر که به هر حال یه کاری ازش کشیده بشه. نه، ولیکن آسر و رؤوس جندک اندک من ساواهم فی معونته. شما ببین کدام یک از این فرماندهان حالت مساواتش با زیر دستانش بهتره، اون رو به عنوان فرماندهی انتخاب بکن، نه اونی که فقط تحکم میکنه، فقط فرمان میده، میخواد مقام خودش حفظ بشه. از این چنین هم دیگه. حالا در فرماندهان تنها نگیم، هر جا طرف می‌بینی به یه مطلب حقی رسیده در یک جایی از کارش لنگه، میگه به هر حال ما این رو گفتیم دیگه، این باید پیاده بشه هر طور که باشه، ولو ادهی له بشه. حالا فهمیدی اشتباه، رها کن دیگه، بگو اشتباه کردم. الان گفتن که بهتر از روز دیگر است که انسان نتونه بگه، میزنن تو دهن آدم. الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد علیهم ارجلهم. تا اینجا زبان بازه انسان میتونه اقرار بکنه، چرا اقرار نکنه به اشتباهاته؟ خدا رحمت کنه بزرگان ما رو. مرحوم حافظ عبدالعلی تهرانی، پدر آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی حفظه الله، ایشون هم دوره حضرت امام رضوان الله علیه بودند و از شاگردان مرحوم حافظ جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه در حالا مسجد جامع نماز میخوندن سابق ظاهرا. گاهی بعضی ها میامدن از ایشون مسئله میپرسیدن، با اینکه فقیه بود حالا یادش نیست، گفت مثل شیر نمیدونم. خب این الان انسان خضوع بکنه بهتر از این از که یک روز وادارش بکنن به خضوع. یدعون الی السجود و هم سالمون. قرآن کریم میگه یک روز عده‌ای به سجده دعوت میشن، اینا نمیتونن، چون در این عالم سجده نکردن. اون وقت خدای نکرده میگن ما موی پیشانی رو میگیریم میکشونیم. هرگز اینجا خضوع نکنه در برابر حق، اونجا در عالم دیگر وادار میشه، اما سجدش هم دیگه فایده نداره. بعد سوره قلم آیه 43، حالا آیهشو بخونم، خیلی آیه آیه تکون دهنده ای، خیلی مطلوبه برای خودم و برای همگان. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. کنایه از این که پرده برداشته میشه روز قیامت و انسانها، اون مشرکین که در برابر خدا سجده نمی کردن، دعوت به سجده میشن، اونها نمی توانن. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله. چشمان به پایین می افته، حالت ذلت و خاری ایشون رو فرا می گیره. وقت کانو یدعون الی السجود و هم سالمون. اینها اینگونه بودن در روز عالم دنیا، دعوت به سجده می شدن در برابر حق خدای متعا. اینا سالم بودن، یعنی عمل نمی کردن. اون حالت خضوع داشتن در برابر حق تعالی در مرحله اول و سپس در برابر هر حقی، این خیلی کار سازه. اینو به چه مناسبت از کردن؟ به مناسبت این که به حال ارتباط افراد با یک دیگر اگر ارتباط مدیریتی هم باشه، این ارتباط مدیریتی باید در سطح ظاهر جامعه باشه، اما ارتباط درونی اون حالت خضوع باشه. این رو باید تحصیل کرد. مشکل البته به آقا میگن رئیس، رئیس جمهور، رهبر، یا همینطور بیا پایین فرمانده لشکر، سر لشکر، سرتیر، همه هم جلوش، اما در باطن خودشو مساوی اونها بدونه، که این تشریفات باید باشه ها، اما در باطن خودشو با اونها یکسان بدانه. این باید تمرین کن، به این آسونی حاصل نمیشه. تا در زندگی این پیاده بشه، طرف حال سرکشی از زندگانی خصوصی زیر دستشو داشته باشه که اگر مشکلی داشت بهش برسه. از این حال که یک چنین کسانی رو که حالت مساوات با دیگران دارند به عنوان فرماندهی انتخاب بکنم. صلوات دیگری بفرستم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
می‌فهمن که اگر انسان حالت ملاتفت با دیگران و با زیر دستانش داشته باشه، موجب می‌شود که ارتباط ملاتفت و عطوفت طرفینی بشه و اساس روابط انسانی مخصوصاً الهی در بین انسان‌ها همین نشر عطوفته. که البته خب گاهی استثناء داره، اگر جایگاه ظهور عطوفت نبود دیگه مثل خاره، دیگه باید اون رو کندش، دور انداخته. اما اساس عطوفته و اگر اون خار رو هم میکنن کنار میزن به خاطر این است که این گلها رشد کنه. اون حاکمیت عطوفته. خب یک چند جمله هم در سیره این اولیا عرض بکنیم که از نظر گفتار و رفتار این خاندان به تمام معنا الگو هستند. علی علیه السلام خودش مظهر تام یک چنین فرمایشاتی است. هم قبل از به حکومت رسیدن به حسب ظاهر و هم بعدش بیشتر شد، چون وظایف ظاهری بر عهده‌اش آمد. وقتی خودش رو مطرح کرد در ادامه قدیر، ظالمین نگذاشتند اون حکومت الهی عادلانه اون حضرت ظهور پیدا بکنه، حضرت از رأس جامعه بودن در نظام سیاسی کنار رفت. اما اینطور نبود که از توجه به مردم در جهت هدایت ایشان در جنبه های مختلفی که از عهدش برمی آمد از ایشان می خواستن دریغ بکنه. نه در قضاوت ها نظر می داد، در امور جنگ نظر می داد، در مسائل برحال اقتصادی، رسیدگی به دیگران و همینطور مسائل مختلف. منتها وقتی به اون حکومت حق خودش رسید، اون وظایف بیشتر شد و اون تلاشش بیشتر شد. از این جهت با اینکه چنین کار مشکلی را در اون زمان بر عهده حضرت گذارده شد و چه مخالفت هایی با آن حضرت شد، اما از مسائل جزئی افراد هم غافل نبود اون مقداری که خلاصه در توانش بود. لذا وقتی خلخال از پای یک زن یهودی در آوردند لشکریان معاویه لعنت الله علیه، فرمود اگر کسی مسلمانی از شدت این ناراحتی بمیره، در حال معجور و مذمت نمی شود. به هر حال ما باید وقتی که افتخار ارتباط با چنین مولایی رو داریم، این ارتباط رو همواره قوی ترش بکنیم. و دنیا به اینجا رسیده چه بخواد چه نخواد، این حقیقت داره آشکار میشه که چه تعلیماتی باید شاخص بشه و چه تعلیماتی نجات بخشه. جز تعلیم شیعی ناب اینها نجات بخش نیست و دشمنان هم فهمیدن. از سالهای پیش قبل از درک عمومی ما اون شیاطین فهمیده بودن. از این جهت نقشه های به هر حال غیر از نقشه های صدر اسلام که همیشه نقشه بر همین اساس بوده است، نقشه های خاص دشمنان در این قرون اخیر همین بوده که این اجتماع و جامعه شیعی را نگذارن اونطور که هست جلوه بکنه، به انهای مختلف برنامه های گوناگون ریختند، هم ما رو از محتوای فرهنگی خودمون خلاصه سست بکنند، گاهی تهی بکنند، و هم بین دستجات گوناگون مسلمون ها اختلاف بیندازند و اونها بهره خودشون رو ببرند. در حال از نظر فکری هر مقدار ما خودمون رو با این افکار نورانی نزدیک بکنیم، معتقد بکنیم، و از نظر عملی هم هر مقدار خودمون رو نزدیک بکنیم به این سیره، نجات انسان به همونه. لذا در فرمایشات گوناگونی از اون حضرت رسول خدا صلوات الله علیه و آله از زبان شیعه و سنی آمده است که علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این رو اهل سنت هم نقل کردن، علی با قرآن و قرآن با علی هرگز جدا نمی شوند، یعنی جدا نشدنیه. شما دو روی یک سکه رو میتونید جدا کنید؟ نه. این تعبیر بیانگر اینه، این لن نفی ابده، یعنی اصلا جدایی ندارن تا جدا بشن. این یک حقیقته. اگر کسی واقعا میگه قرآن برای ما کافیه، باید در خانه علی علیه السلام باشه. کسی واقعا در خانه علی علیه السلام است، باید با قرآن همراه باشه. بعد در حالی که یک جا این حقیقت ظهور میکنه، اونم حوض کوثر. نه که اونجا جدا میشه، نه، این حقیقت اونجا ظهور میکنه به طور کامل، چون علی میزان الاعماله و هر کسی به این میزان نیاز داره در هر جای. میزان هر کسی هم به اندازه خودش ها، اینو دقت داشته باشیم. اگر کسی وظیفه مدیریتی حکومت اسلامی رو به عهده میگیره، میزان بودن علی علیه السلام به همون اندازه، به اندازه انسانهای عادی نیست. اینا خیلی حساب داره، اینا رو باید دقت بکن. و همینطور اگر کسی در نظام اقتصادیش قرار میگیره، در مسائل گوناگون که به هر حال حکومت، حکومت دینی و علوی است و افتخاره، هرچند به حسب به هر حال ظاهر این رو ما داریم، اما بزرگترین افتخار که ما در تحت یک چنین حکومتی که شناخته شده بر این اساس، در رأسش مجتهدی است که معارفش رو از این خاندان میگیره و در صدد این هستند که این معارف رو هرچه بیشتر پیاده بکنه. منتها همه به اندازه خودشون مسئولیت دارن و داریم، چه ما که وظیفه ای رو بر عهده نگرفتیم، مسئولیتی رو بر عهده نگرفتیم، باید عملا معید باشیم، و چه اون کسانی که در هر قسمتی مسئولیتی رو گرفتن، اینها خیلی باید با حساسیت بهش توجه بشیم. به هر حال این حکومت در راستای قدیره، این رو به هر دقت داشته باشی، این رو با قسم گفته میشه، با مباهله هم میشه اثباتش کرد. مباهله یک مرحله خیلی بالاتری که حالا مسئله دیگه. واقعا کسی واقع بین باشه، چشمش رو باز بکنه، خواهد دید علی علیه السلام هم خودش موفق نبود در زمان خودش اون مقاصدش رو پیاده بکنه، اما بگیم حکومتش حکومت علوی نبود پس بذار کنار، نه، همین که اسم علی علیه السلام در رأس حکومت آمد، اصلا کار رو عوض میکنه، به حسب ظاهر کار رو عوض میکنه. مثل شهادتین دیگه، شما شهادتین بگید حال بدن انسان پاک میشه، ذبیحه انسان پاک میشه، اموال انسان مال خودش میشه، نه احکام ظاهریست دیگه، اثر داره، منتهی باید قوی ترش کرد تا اثر واقعی داشته باشه. اینها رو باید خیلی دقت کرد، شؤون رو خیلی باید دقت کرد. و باید سعی کنیم محتوای قدیر منحرف نشه. علی علیه السلام در ابعاد به هر حال شؤون انسانی وظیفه برای ما معین کرده، نگیم ما از موالیان مولا علی علیه السلام هستیم و رهاش کن دیگه، ما با حقیقت ارتباط داریم. ادهی و حال دشمنان این بساط رو به پا کردن، اینو دقت داشته باش، الان به هر حال داره در بین اقشار مختلف دانشگاهی و غیر دانشگاهی این قارچه خطرناک داره رشد میکنه به عنوان عرفان اسلامی، نه خدای اسلام رو قبول دارند نه خدای اهل بیت اسماعیل تعالی علیه السلام. با قطع میتوان گفت اثبات هم میکنی خدایی که دین نداشته باشه در بین انسان نون خدا نیست. دین همین دستورات گوناگونه، نمیشه به این خدا رسید جز در پرتو این دین. اینو دقت داشته باشیم، مواظبت داشته باشیم که به عنوان گرایشات معنوی ما رو خلاصه نکشونن این طرف اون طرف. این هم ابعاد گوناگونی داره، فقط اشاره میکنن تبعیت از امیر المؤمنین علی علیه السلام در اول حد واجبات دینی و دوری از محرمات و سپس مراتب دیگه هر کس بخواد. این از علائم ولایت اون حضرت است. من کان لله مطیع فهو لنا ولی، کسی که مطیع خدا باشد فرمودن او ولی ماست، کسی که خدا را گناه بکنه و معصیت بکنه عمدن به عنوان مخصوصا دین، بفرماید که فهو لنا عدو، او دشمن ما. این فرمایشات بر حال ائمه علیهم السلام. ما باید بر حال کارشناسی بکنیم این فرمایش امام باقر علیه السلام و فبد کان منکم مطیعا لله تنفعه ولایتون، کسی که مطیع خدا باشه ولایت ما برای او سود داره. و من کان منکم عاصیا لله لم تنفعه ولایتون، کسی که معصیت بکنه نافرمانی خدا رو بکنه او ولایت ما برای او سودی نداره. دو مرتبه حضرت به تأکید فرمودن وی حکم لا تغتر رو، وی حکم لا تغتر رو، وای بر شما فریب نخورید به عنوان اینکه مثلا ادعای ولایت یا محبت ما رو بکنید. هیچ ارتباط عملی با این خاندان نبشه باشه. به هر حال همین پیام قدیر است که به هر حال پشت دشمنان اسلام رو خورد کرده. در همون زمان اون کسانی که نخواستند پیام قدیر را بشنوند، اونها بعد از قدیر توطئه کردند و توطئه‌شون به حسب ظاهر کارساز شد. تا کنون در سطح جوامع اسلامی و ما سعی کنیم که به آن حضرت گرویده ایم از این توطئه برحذر باشیم. اگر معتقد باشیم فقط ولایت است و نه احکام شریعت، این تحت اون توطئه قرار گرفت. اگر قائل بشیم به این که شریعت هست و ولایت هست و نه به سیاست کاری نداریم، ما تحت برحال حاکمیت هر طاغوتی بریم، زمانی که برحال فراهم شده که تحت قوانین نورانی اهل بیت علیهم السلام بریم اون رو نپذیریم، این هم به گونه ای فریب به حال اون دشمنان قدیر رو خورده ایم. خدای متعال به حق امیر المؤمنین علی علیه السلام قلبهای ما را در راه محبت و ولایت و تا تبعیت این خاندان تا آخر عمر مستقیم بدارد. خداوند آن کسانی که ما را با این محبت و ولایت و تبعیت آشنا کردند، بزرگ کردند، اگر دستشون از این عالم کوتاه است، آنها را با امیر المؤمنین علی علیه السلام محشور بفرما. اونهایی هم که هستند خدایا بر توفیقاتشون در جهت پیاده کردن اهداف امیر المؤمنین در جمیع شؤون زندگی موفق بدان و دشمنان امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به هر شکل و رنگی که هستند اگر قابل هدایت نیستند بعد از رسوایی ریشکن بفرما. با آمادگیمون تعجیل در فرج مولامون امام زمان علیه السلام بفرما. ما را از اعوان و انصار خاصش قرار بده. زبان مقدسش را مستغفر و دعاگوی ما قرار بده، برای اینکه آمادگی پیدا بکنیم از مدایح برادر عزیزمون استفاده بکنیم. سه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد.